الى قیام یوم الدین. رسیدیم به اینکه عمده بحث در این موضوعاتی که این مکاتب های مختلف در باب شناخت دارن، رسیدیم که عمده بحث در باب حل این مسائل بحث و تحقیق در ماهیت علم و ادراک و شناخت است، که ما شناخت را و علم را چجوری بشناسیم. این خودش یک مطلبی عجیب به نظر میاد. ما میگیم خارج را میخوام بشناسیم، علم بش پیدا کنیم، این چیز را بشناسیم، انسان را، بقر را، عالم را، جهان خارج را بش علم پیدا کنیم. اگر ما علم به خارج پیدا کردیم، اون را شناختیم. بعد میان میگن آقا خودی علم را چجوری بشناسیم؟ بس اینه، خارج را مگوید ما بهش علم پیدا کردیم، شناختیم. خیلی خوب، این مال خارج. خود این علم ما چجوری بشناسیم؟ خب یعنی چه؟ یه شناخت که شناخت ندارد که. گفتن چرا؟ ما باید خودی همونطور که خارج را روش تحقیق و بررسی میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، میشناسیم، خود علمم باید ما بشناسیم. این علم چی چیه؟ چرا؟ برای خاطر این که همه کس میدونه، میگن من اونی که میفهمم مطابق با واقع و درسته و صحیحه. چون هر کس هر چیزی را شناخت و فهمید در هر موضوعی، میگن من اونی که فهمیدم درسته و مطابق با واقع. بعد ما ببینیم که تناقض که نمیشه، اینا همه اختلاف دارن، اون اینجور میشناسه، اون اینجور. مثلا جهان را، جهان شناسی، هر کسی یه جور جهان رو میشناسه، مادیین جهان را یه جور میشناسن، الهیون یه جور، مادیون هم به انها و اقسام مختلف، فلاسفه هم عالم را و موجودات را به انها مختلف میشناسن. خب اینا همش تناقض داره. اینا هم میگن ما اونی که فهمیدیم درسته. خب پس ما باید چکار کنیم؟ تازه یه شناختی هم روی علم پیدا کنیم که کدوم علم است که صحیح هست و مطابق با خارجه و کدوم علم است که خطاه. تشخیص خطا از ثواب به این است که ما بیام رو خود علم علم پیدا کنیم، علم به علم پیدا کنیم، علم اولی علم به خارجه، من خارج کشف کردم. بعد من باید خودی علمم بهش علم پیدا کنم که آیا راستی این علم است که مطابق با خارجه یا خطاست و اشتباهی. پس ما باید رو خودی شناخت هم معیار شناخت که تقریبا معیار شناخت، یعنی ما با چه معیاری به دست بیاریم که تو که شناختی از خارج داری، این شناخت درست و مطابق باقی. و از همین جا اومدن سوفسطایی پیدا شد. از اول گفتن آقا وقتی ما نگاه میکنیم افکار متضاد و متناقض، هر کسی یه جور برداشت میکنه، پس چون خطا هست اطمینان به علوم نداریم، لذا میشیم ما لاعدریون و شکاکیون، بگیم آقا ما اون چه که میفهمید به نظر ما درسته، ولیکن ممکن است اینا خطا باشه. و چون معیاری برای شناخت ثواب از خطا نداریم، در اینجا میایم و عرض کنم که میگیم که چه؟ میگیم که اعتباری به علوم نیست. پس ما در همه چیز شک میکنیم که آیا اینی که فهمیدیم مطابق با واقع هست یا نه. نتیجه میشه که ما اصلا پس علمی به خارج نداریم. چرا؟ برای که معیاری برای این که این شناخت ما درسته نه. این حرفیه. مرحوم شهید مطهری تو بعضی مقالات و حرفشون میگه ولو فلاسفه ما در فلسفه یک بابی را به عنوان شناخت شناخت نگفتن، باب علم و ادراک گفتن، اما یه بابی رو گفته باشن معرفت المعرفه، ما خود معرفت را چجور بشناسیم. ولی کم در لابلای کلماتشون چون مطلب واضح بوده آمدن گفتن. اون وقت در اینجا آمدن گفتن که آقا، حالا این جمله را میشون نقل میکنه که مقدمه بعد در بعضی مقالاتشون که درباره معرفت و شناخت نسبت به اسلام و تورات این جمله رو نقل میکنه، میگه که قرآن ما نسبت به حضرت آدمی که در درخت شجر منهیه بهش گفتن نخور و خورد و از بهش بیرونش کردن، قرآن ما یه جمله ای دارن و مطلبی رو بیان میکنن و تورات همین را جور دیگه نقل میکنه. وقت ببینید که ما تحریف تورات را از همین جا بفهمیم، میگه در تورات اینطوری گفتن اون درخت، گفتن اون درختی که حضرت آدم را نهی کردن بخوره درخت معرفت بوده، درخت شناخت بوده، خدا مخصص این درخت را ازش میوهش نخورد، اگه میخورد علم پیدا میکرد، معرفت پیدا میکرد، چشمش کور بود باز میشد، جاهل بود عالم میشد. نمیخواست خدا آدم را چشمش باز بشه و از این درخت معرفت، میگه دو تا درخت بود که منهیه هم دونه تورات از تورات نمی کنه، یکی درخت معرفت بوده، یکی درخت خلود بوده، یه درختی بوده که اگر میخوردست مخلد بوده از بهش بیرونش نمی کردن، یه درخت هم درخت معرفت بوده که اگر میخورد شناسایی پیدا میکرد، خوب و بعد هم میفهمید معرفت بین. خدا میخواست که نه این مخلد باشد از اون درخت بخوره و نه خوب و بد را بفهمد و کور و کر باشد، لذا گفت نه از این درخت بخور نه از اون درخت. بعد رفت از درخت معرفت خورد، شناخت پیدا کرد، عیب خودش فهمید، عیوب عورت خودش فهمید، عیوب خودش فهمید. خدا چون دید این چشمش باز شد و معرفت پیدا کرد، گفت برو از بهش بیرون، گفت بعدا میره درخت خلود رو میخوره آ دیگه از بهشت میشه بیرونش کرد، ما زودتر بیرونش میکنیم. این از تورات رو میکنیم. اون وقت ایشون میگه حالا بیا قرآن رو ببین که این قرآن ما دلیل برای که این تورات تحریف شده اینه. قرآن میگه حضرت آدم بعد از آنی که به مقام پیامبری رسید و تعلیم اسماء به او شد بردندش بهش، جاهل نبردندش بهش، و علم آدم الاسماء کلها، همه جهان و حقایق رو بهش تعلیم کردن، و چشم باز و عارف و معرفت دار و نبی خدا و حجت خدا بوده رفتر بهش. این چجوری میشه که گفت خدا مخواست که چشمش باز نه، خدا چشمش زودتر باز کرده، تعلیم همه جهان بهش داده. و این مطلب که این جور تورات قضیه حضرت آدم رو کنه، ما یقین داریم که این اصلا که اصلا قرآن میخواد معرفت و شناخت به انسان داده شد، چطور میخواد حضرت آدم از اون درخت معرفت. بعد ایشون میگه اون درخت درخت آدمیت جسمیت بوده، خدا روح آدم را معرفت و علم بشتاد و مقام بالا را بشتاد، ولی از نظر جسمانی همون حالات جسمانی داشت، هرس داشت، شهوت داشت، بابای حیبانی داشت. اون درختی که گفت نخور درخت هرس بود، درخت طمع بود، درخت شهوت بود، یعنی تو به جسمت و مادیت توجه نکن، رفت و از بهش بینشن که اینجا جنبه جسمانیت مربوط به زمینیست. اینجا
درخت هرس و اینا
جالبه. نه این نه که واقعا یه درختی بود و نه هرس، بله هم روایات، حالا ما در اینجا یعنی روایاتی که در اینجا ما داریم که درخت چه درختی بوده از نظر روایات و از نظر معانی، که بعضی روایات داره درخت ولایت بوده مخصص به مقام ولایت برسید، قرب مقام ائمه رو خواسته گفتن، اینا علایهان روایاتی هست، اما در این که معنای واقعیش و تعبیل واقعیش چه بوده، ما میتونیم از این که حضرت آدم از این درخت خورد و بیرونش کردن بفهموند که اینجا جنبه جسمانیت نیست. زمین ما خلق کردیم برای این که انسان تکامل پیدا کند، بین قوای جسمانیش و روحانیش بیاد اینجا مبارزه کند و مقام تکامل برسید اونجا. حالا علیه حال این را به عنوانی که پس خود معرفت و شناخت، ببینید یه مطلبی است که تورات داره میگه حضرت آدم و خدا خواسته شناخت نشه باشه. این به این مطلب ایشون به بحث شناخت بررسی میکنه. اون وقت حالا آمدن و گفتن بر این که یک اشکال به این حرف هست که ما وقتی بخواستیم یه چیزی رو بشناسیم و از خارج تصوراتش تصدیقاتش به ذهن ما اومد و این را آمدیم شناختیم، اون وقت اگر اونی که شما شناختی، اونی که از یک شیء تصور میکنی، اگر نظریست باید، یعنی نمیدونی یه چیزیست از خارج به ذهنت میاد ولی نظریست، احتیاجی به استدلال و برهان داره که بفهمی، خب امور نظری را باید تجزیه کنی، تحلیل بکنی تصوراتش تصدیقاتش تا برسه به یک تصدیقات و تصورات بدیهیه. مبدع همه شناختهای انسان از خارج تصورات بدیهیه و تصدیقیات بدیهیه است. پس همه چیز را ما با چه معیاری ثواب و خطاشو میفهمیم؟ به این که همه معلومات برسد به بدیهیات. وقتی تمام نظریات و مجهولات برسد به تصدیقات و تصورات بدیهیه، بدیهی یک شناختی است که دیگه بدیهیه، بدیهی بدیهیه دیگه. اینجا نمیتونه بگو که آقا چرا این همچین است، دیگه بنا شد که برای هر علمی یک شناختی داشته باشه، بعد اون شناخت هم بگم از کجا این شناختی، بگم به این دلیل اون شناختی، بعد بگم اون دلیل به چه دلیل، باز تسلسل میشه. باید به یه جا برسی که بگم دیگه دلیل نمیخواد، این بدیهیه. اگه شما خواستی بگم برای شناختم شناخت میخواد، چون که بعضی مادیگین میگن ما اصل علوم بدیهی نداریم، همش دلیل میخواد. مو خیلی خوب، حالا اون دلیل را به چه دلیلی ثابت میکنی؟ به یه دلیل آخرش ثابت میکنی. باز میگوی اون دلیل به چه دلیل؟ تسلسل میشه. باید برسید به یه امر بدیهی. پس ما برای تشخیص اینکه علوممون کدوم صحیح هست و کدوم خطا، منتهی میشه به علوم بدیهیه که دیگه اونجا احتیاجی به شناخت نداره. همه چیز با شناخت شناخت میشود، اما دیگه خودی شناخت دیگه شناخت نمیخواد چون بدیهیه. لذا این منطق رو میگن منطق ارسطو. ارسطو وقتی که آمد و برای علومی که تشخیص بدن که کدوم صواب است و کدوم خطا، منطق را وضع کرد، گفت که باید ما از راه حواس و ادراکاتمون از خارج مطالب را بیاریم به ذهنمان، بعد اگر نظری شد برسنیم اون امر نظری را تجزیه و تحلیل بکنیم تا منتهی بشه به یک امر بدیهی. دیگه به امر بدیهی که شد دیگه ما معیار برای شناخت نمیخوایم. با این قانون منطق، با این تشکیل صغرا و کبرا، شرایط صغرا و کبرا، مواد بشن که بدیهیه، نتیجه میگیری. آتش رو میبینی نمیدونی گرمست یا نه، دست میکشی میری گرمه، اون یه آتش هم همینطور، اون هزار تا آتش دست میذاری میبینی، یه قانون کلی میگو کل نار انهار کل ما انباره، یه کلیت از راه تجربه و قیاس که شما الانم به دست میارید، دنیای امروزن با تجربه اینو به دست میارید. دیگه همه نمیتونه بگو آقا این چرا گفتی کل و ناره نهار، من این آتیشه اون آتیشه ایدم، چرا کلی گفتن؟ میگم دیگه من وقتی فهمیدم هزار تا آتیش میسوزونه دیگه میفهمم الامثال فی ما یجوز و فی ما یجوز واحد، همه یک طبیعت رو دارن، این حرارت اثر طبیعته، اثر فرد و زمان و مکان و امثال و امثال نیست، طبیعت آتش میسوزونه، این میشه دیگه امر بدیهی. حالا بگو آقا خود همین هم دلیل میخواد، بگو نه دیگه بخواهی تسلسل میشه. این یه مطلبی که در اینجا عرض کنم که هست. خب در اینجا پس در باب شناخت که ما خواستیم اشیاء رو بشناسیم، که بگو ما میزان این که تشخیص بدیم کدوم فکری خطاست و کدوم صواب است، آمد ارسطو آمد منطق رو وضع کرد، با منطق و با اشکال اربعه گفتم که اینها ما میتونیم تشخیص بدیم که چی خطا چی صواب، و هر کجا تشخیص اشتباه رفت یا به مواد قضیه به بدیهیات نرسیده آخرش نظری است، و یا اگرم بدیهی شده است در کیفیت تشکیل صغرا و کبرا که موجبه صغرا و کلیت کبرا که بهترین شکل برای نتیجه دادن بدیهی ترین شکل اوله، هازا زیدون و زیدن انسانون و کل انسان ناطق، میگیم آقا این زیدم ناطق است. فرد رو تشخیص میدیم، کلی رو تشخیص میدیم، تطبیق کلی بر فرد امرون بدیهیون نتیجه بدیهی میدن. این منطق ارسطویی، این منطق بود تا اینکه در قرن 16 17 18 در اروپا آمدن گفتن که آقا شما میخواد فکر را بفهمید صحیح است یا صحیح نیست، میخواد با فکر درست بکنید، فکر را با فکر میخواد بفهمید صحیح است یا نه. یه چیزی مجهوله، شما با استدلال فکری و مغزی میخواد صحت و خطاشو بفهمید، آخرش نمیتونی صحت و خطا شی را با فکر پیاده کنی. اونی که میتونه معیار شناخت خطا از صحیح باشه عمل و تجربه است. ما تا با عمل و تجربه نیم یه چیزی را آزمایش کنیم نمیتونیم ثواب و خطاشو بفهمیم. با استدلال منطق ارسطو صحت و لذا میبینی که چقدرم باز خطا در میاد. این فکر در اروپا پیدا شد که تا الان هم در مادیین پیش مادیین عرض کنم که این فکر عرض کنم که رواج داره. خیلی خوب، حالا از نظر ما اشکالی نداره، شما امور مادی و علومتون را، علومهای مادیتون را، فیزیک دونا، شیمی دونا، آثار اجسام را بگود، خیلی خوب، بر این مبنا مبتنی است. ولی چند ببینیم آخرش احتیاجی به عقل ندارید، تعقل آخرش از کنم که احتیاج ندارید برای اثبات این مطالب، که اون وقت دنبال رد این حرف بهشون میرسیم که آخرش عمل هم میزان ثواب و خطا نمیتونه باشه. تا نرسید به یک استدلال عقلی و فلسفی صحت و خطا آزمایش هم روشن نمیشه بعد. لذا این است که آمدن و گفتن برای این که تنها این که ما بخوام یک عرض کنم که چیزی را صحیحش از خطا بفهمیم تجربه و آزمایشه. لذا گفتن برای این که مادیین، حالا میگن رو نظر مادیین و همچنین این ماتریالیسم های دیالکتیک آمدن و اینطور گفتن، گفتن علم اول، حالا همه علوم مادی که انسان میاد از خارج به ذهنش میاد، مبدع اول علم حسه. اول محسوسات رو ما میبینیم، چیزه رو میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم. این محسوسات به ذهن ما میاد، وقتی این محسوسات به ذهن ما اومد اولش هم یک تأثیر و تأثیر مادی است. با دیدن اشیاء خارجی انعکاسی در مغز و اعصاب پیدا میشه، مغز و اعصاب با هم تأثیر و تأثیر عکس العمل و عهد و فعل و انفعال انجام میدن، ترکیب میشن، دو تا چیز با هم ترکیب میشن، تولید علم میکنن. علوم تولید مادی داره، مثل یه دستگاه عکاسی، مغز شما یه چیز رو میبیند، بعد مغز شما تراوش میکنه روی این عکس، یک فعل و انفعالی درش حاصل میشه، اون وقت یه چیزی به نام خاصیت روحی به نام علم پیدا میشن و تعبیر میکنن که علم یک کیفیت مادی است. کیفیت مادی مغز و اعصاب و انعکاس از خارجه. علم تو متولد شده از دو تا چیزه، یکی از خارج که تأثیر میذاره در اعصاب، یکی خود اعصاب و مغز در هم فعل و انفعال میشه، یه چیزی به نام کیفیت. علم یک کیفیت مادی است. این حرفیست که مادیین دارن همه اینها، که مرحله که اینها تقریبا اینجور که مادیین بخوام ببینیم تا برسه به علم سه مرحله رو طی میکنه. اول به خارج تماس میگیره، که تأثیر میذاره در مغز و اعصاب، هم در این عکس تأثیر و تأثری میکنن. ترکیب این دوتا که یکی فیزیکیست که از خارج میاد، یکی شیمیست که فعل و انفعال مغز و اعصابه، از امر فیزیکی و شیمی یک چیز متولد میشه به نام کیفیت. اسمش هم میذارن تبدیل کمیت به کیفیت. این حاصل علوم و افکاریست که مادیین دارن، میگن آقا علم تبدیل کمیت هست به کیفیت. میگم آقا این چی هست این تبدیله؟ میگه کمیت نیست که آقا، شما از خارج در اعصاب شما چیزی تأثیر میکنه، بعد اون هم در مغز تأثیر و تأثیر با هم ترکیب شد، از این زوجیت و ازدواج کیفیتی به نام علم. علم کیفیتون مادیه و همه روحیات، خب، غضب، شهوت، اراده، میل، تمام خواص روحی کیفیات مادی هستن که از این فعل و انفعالات خارجی حاصل میشه. پس نتیجه نیست که علم یک کیفیت مادی است و سه مرحله داره. مرحله اولش از خارج، مرحله دومش فعل انفعال مغز، مرحله سومش تبدیل کمیت به کیفیت. پس علوم همش جنبه کیفی داره، یه کیفیت مادی است. از نظر فلسفی اینا را ما خواهد از نظر فلسفی بحث بکنیم، که حالا اینا دیگه اینا من اضافه میکنم، اینا را که هی رد میکنن حرف این آقایون مادی را، حکمای ما و فلسفی ما. حالا اونی که حالا از کنان چی به نظر من میاد که میگم این است که بگیم ما حالا کار نداریم، شما اسم اینا میذاری تبدیل کمیت به کیفیت. خیلی خوب، طور ممکن است شما علم را اینجوری تفسیر کنید با این آثاری که داریم میگیم، اسمش را میذاری تبدیل کمیت به کیفیت. خیلی خوب، آقا مانعی نداره، هر علومی و هر شخصی میتونه برای مطالب خودش یه اصطلاحی بیان بکنه. خیلی خوب، این اصطلاح شما بگوی علم تبدیل کمیت به کیفیته. ولی اگر خواستیم از نظر فلسفی اینو بحث بکنیم، با فلسفه و عقلی این مطلب جور در نمیاد. بذات که اولا در باب تبدیل کمیت به کیفیت که اینها اومدن گفتن، یکی مثال میزنن به خارج، حالا قطع نظر از این، میگن آقا در خارج ما تبدیل کمیت به کیفیت داریم. میگن آقا این آبی که حرارت پیدا میکنه، یه وقت از سکون حرکت میکنه به یک ذره حرارت، به یه درجه حرارت، به دو درجه حرارت، هی شدید میشه حرارت، بعد یهو به 100 درجه که رسید بخار میشه. این آقا اون تبدیل کمیت به کیفیت. اینا حالا من میگم، میگم خیلی خوب، ما مانعی نداره شما اصطلاح اسم بذار این را، آبی که بخار میشه بگو تبدیل کمیت به کیفیت. ولی از نظر فلسفی این باطله، تبدیل کمیت به کیفیت نشده. اولا کیفیت فلسفی عرض است، عرض بدون معروض نمیشه، انتقال عرض از معروض محاله. نمیشه آقا حرارت از جسم برد، حرارت بدون جسمی بمونه. کیفیت حرارت، رنگ، آقا رنگی بدون جسمی، رنگ بدون که جسم باشه میتونه رنگ بشه. رضا گفتن آقا این از نظر خلقی گفتن که دستت خونی شد هزاری شستی، نمیتونه بگه آقا این رنگه. انتقال عرض از معروض محاله، این اجزاء ذره خون زیر این پوستت هست، شما میگه آقا این رنگه؟ نه، رنگ نمیتونه بدون جسم باشه، باید خون باشه تا رنگم باشه. پس جسم کیفیت ما نداریم بدون ماده، کیفیت ماده میخواد از نظر فلسفی. این میگن آقا تبدیل کمیت شده به کیفیت. سوال نیست که میگه بخار جسم نی ماده نداره، کیفیت نیست که، رو خود بخار هم یه ماده جسمانی است، یه کیفیت داره بخار. پس این که میگوید آقا این فقط کیفیته، آمده آب بخار شده، بخار کیفیت است و اون کمیت است مبدل. بگم نه، این یه جسمیه آب مبدل شده است به جسم دیگر، اینا دو تا جسمه. اون وقت حرارتش روی این جسم بود، حالا بخار شده است یک صفت دیگری عارضه بر اون میشه. اینا نمیتونه موقع کیفیت بدون جسم. اینجا حقیقتش این است که بگم آقا یک عرضی روی یک جسمی مبدل شده است به جسم دیگری، این یکی. یکی اینم تبدیل کمیت نمیگن از فلسفه. کمیت مقدار شیء است. اگه آب یک کیلو بود، یک کیلو ریختی توش زیادتر شد، میگن آقا کمیت است، سه کیلو شد. اما آب هی بخارش زیاد بشه، کمیتش که اضافه نشده، یعنی وزنش اضافه شده، نه. اصطلاح فلسفی نمیگن تبدیل کمیت، این حرارتش هی شدید شده، پس خود کمیت هیچ نه. وقت بنابراین نتیجه میشه که اگر چون که ما از نظر فلسفی گفتیم که آب تبدیل به بخار شد، یه جسمی رفته جسم دیگر اومده. خب اگر جسمی رفت جسم دیگر اومد، اینا نمیگن، نمیگن تبدیل کمیت، نمیگن کیفیت خالص، میگن آقا جسمی یک کیفیتی داشت مبدل شد به یک جسم دیگری به نام بخار، اون کیفیت داره. این از فلسفی. ولی اونا که این حرفا میذارن مادی، این کار به این مسائل فلسفه ندارن. خب خیلی خوب، ما حالا کار ندارید از نظر فلسفی این اصطلاح درست. ما هم نباید به اینا حال خورده بگیریم، ما چون ما با مادیین اونی که نزا داریم در مسئله وجود مجرد خداست. اینا ماورا طبیعه رو میخوان خدا رو منکر بشن، میخوان از اول کاری نکنن که ما علم را مجرد بدونیم و نفس را مجرد بدونیم، تا بعد بگیم آقا وجود مجردی ماورا طبیعه داریم. برای انکار تجرد نفس و علم میخوان به طور کلی بگن ما غیر ماده چیز نداریم، تا همه علومشون هم میگیم آقا خیلی خوب، شما از نظر مادی حالا اینا را اینجور بگون ما کار نداریم، ولی کن اینا نمیتونین نفی تجرد را موجود مجرد بکن. این یک. پس اصطلاح تبدیل چن، این مال خارج، حالا مال آب گفتیم، حالا کار نداریم، آب هر چی میخواد بگون. حالا یه سر این علم هم بگوی تبدل کمیت است به کیفیت، یعنی از خارج اومده مطالبی در ذهن شما فعل و انفعال مغزی و اعصابی حاصل شده، در اثر ترکیب این دوتا یه چیز، یه کیفیتی به نام علم پیدا شده است و این کیفیت هم مادی است. بحث همینه. ما میخوام بگم آقا چه علم یه کیفیت مادی نیست، کیفیت مادی عارض بر ماده و جسم است. علم نمیتونه حضور بکنه تو جسم، علم تو جسم نمیتونه حضور کنه. شما این آبی که الان بخار داره، این حرارت داره، حرارت یک کیفیته، این کیفیت مادی است. این حرارت پهن شده، یه جزءش روی این قطره آب سیز پهن شده، یه رنگی روی جسمی پهن شده. اینجا میگن آقا این کیفیت مادی است، چون مادیه از باب این که محلش مادیه، خودش هم مادیه، لذا قابل تقسیمه، قابل تجزیه است. اشاره میکنه اون گوشه ی آب گرمست، اون گرما این رد. علم هم یه همچون جوری است که یک کیفیتیست رو مغز ما و مخ ما، رو اجزای مخ ما یه چیز حلول کرده، یه جسم مادی. سوال همینه، آیا این علم مجرد یا مادیه؟ اگه مادی باشه، ماده روی ماده باید بخوابه. این همه علومی که میلیارد ها علوم پیدا میکنه باید رو هم روی مغز بخوابه. این قابل تصور است که یک امر مادی روی یک امر مادی محدود بیاد بخوابه و جنبه مادی داشته باشه؟ نه. این است که ما بگم آقا علم این طور نیست که تولید شده از این چند چیز خارجی باشه، اما انکار نمی کنیم تا اونا حاصل نشه، تا امور مادی، تا کسی چیزی رو نبینه و تو مغزش نیاد، بعدن روش فکر نکنه تا بتونه تصورات رو با هم جمع کنه و تصدیقات درست کنه، بگید کل و نارن هاره. ما در خارج کل و نارن هاره نداریم به نحوه قانون کلی، در خارج همش این آتش است اون آتش، اما وقتی گفتی کل و نارن هاره یک امر کلی است، این امر کلی در خارج وجود نداره، این باید در ذهن ما یک موجود مجردی باشه تا بتونه یک امر مجردی را تحمل بکنه. نمیشه یک امر مادی باشه و این امر مجرد روی امر مادی باشه. بنابراین مسئله حل مشکل علم برای مادیگین همین جاست. تا تجرد نفسا تجرد علم را که بگیم آقا اینا مجردن براشون ثابت نشه، نمیتونن حقیقت علم رو بفهمن. آقا میگن حقیقت علم به این است که شما در خارج چیز را آزمایش بکنی، بعد وقتی آزمایش کردی به ذهنت بیاد، در اثر فعلانها یک جنبه مادی پیدا میشه. لذا این است که نمیتونن تصور اینو بکنن. بنابراین در بحث حقیقت
علم گزارشی ناشی از پردازش مغز در اساس داده ها خارجی، یعنی یه سری اطلاعات خارجی میده به مغز.
خب همینه که گفتیم دیگه،
گزارش
میده اینا جنبه های مادیشه. ببینید بحث مادی من اینا الهیون میگن اینا که شما ما انکار نمی کنیم، ما نمیگیم تا نرفتی از خارج چیزی را برداشت کنی، تا مغز اعصابت با هم فعل و انفعال نکنه این علم حاصل نمیشه. ولیکن اونجور که تو میگوی دیگه فکرم نمیخواد، اصلا کاری فکر و مغز و نفس هیچ کار است. قهرن چیزی از خارج میاد، خودش تأثیر و تأثیر یه چیزی به نام علم جبرن قائل میشه. اصلا علم را یک امر جبری طبیعی، اصلا نمیخواد بشینی هی فکر کنی مطالعه کنی که این چطورسه این چطورسه این دنبال اینا. فکر یه عملیست که خود شما نفس شما انجام میده، امر اختیاریست. این طور که شما بگوی خودش مثل عکسبرداری از خارج میاد عکسبرداری میکنه با هم فعل و انفعال هست میشه جبرن چیزی به نام این تولید جبریست که شما برای علم میشه. ما میگیم نه، تو از خارج که مطالب میاد باید بشین فکر بکنی که این درسته اون درست نیست، تحقیق بکنی تا تو برسی اون نرسه. پس علم یه جنبه فکری و ارادی نفسه، این اولا. اون وقت بعد از این که گفتیم یک جنبه ارادی و نفسیست، اونی که حاصل بشه یک امر مجرد نورانیست که مربوط به ماده نیست. و دلیلش هم این است که اینا در باب تجرد نفس سابقا گفتیم که اینجا هم یکی از مطالب مهم همینه. بگیم آقا چیزی که شما پارسال دیدی یادت رفته، یهو عرض کنم که یا آقای را چه پارسال دیدی، میگه ندیدش، حالا میبینی یادت میاد که این همون است که پارسال دیدیش. این سلول های مغز شما اون وقت که گرفت پارسال بود عکسبرداری کرد، اون سلول های مغز حالا رفت تموم شد، دو مرتبه که نمیده ببینیش که میان بگو این همون است که پارسال دیدم، این عین همونه. این عینیت شما چجوری میتونید تصویر بکنی با اینکه افکار و علوم را مادی بدونی؟ اگر مادی باشه ماده در تغییر بوده رفته، این دیگه این عین اون نیست. و حالی که بگو این عین همون است که من دارم میبینم، این عینیتی که در حال تذکر میاد دلیل بر این است که چیزی غیر از ماده و مادیات هست به نام علم که میگوی آقا این همون است. ولی اگه چون که کسی نگفت این همونه این علم میشه، میگن آقا یه چیزی مثل او پیدا شده برات، ذهن شما به مرتبه یه چیزی مثل او را ساخته، پس تمام علوم به جهل بقیه شده.